بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا طبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما مولانا بقية الله في الأرذين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا قسمی دیم حق امیر المؤمنین علیه السلام، عاقبت امر و عمر همه ما فرزندان ما، نسل ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت بفرماید و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسمی دیم مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر و ناهگاه را تنجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
روح ملکوتی امام ناظر مراجع گذشته شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوالحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. در مورد اهل کوفه در نهج البلاغه که بیشتر بیانات امیرالمومنین در دوران حکومتشون توی کتاب جمع شده، یک سیر خیلی عجیبی معرفی شده. اول کار این گونه بوده که مردم کوفه بعد از قتل خلیفه سوم که مخالف این کار هم فقط امیرالمومنین علیه السلام بود، به در خانه امیرالمومنین هجوم آوردن و اصرار و التماس کردن که سه دوره خطا رفتیم و هرچی در سر اومد حقمون بود، حالا مشمول شدیم، شما بیا و حکومت رو بپذیر. حضرت در خطبه سوم نهج البلاغه می‌فرمایند یادتون رفت اون روزی که ریختید مثل گوسفندهای تشنه که به آب حمله میکنن در خانه من و اصرار کردید که علی جان بیا بپذیر؟ بچه های من زیر دست پا داشتن میموندن، عبای من از هر دو طرف پاره شد و من هرچی به شما گفتم که اجازه بدید من مشاور باشم بهتر از این که امیر شما باشم. همونجور که توی این سه دوره گذشته ریاست رو به دیگران دادید، ولی من با بزرگواری و بصیرت به هر سه شون مشورت دادم، کمک کردم. صحنه اولی همچنین صحنه است، یعنی بعد از پیامبر عزیز با وجود اون قدرتی که خدا پشت امیرالمومنین علیه السلام گذاشته بود در نسبش در قدیر، متاسفانه امت تحت تأثیر بی‌بصیرتی که داشتن محال جامعه رو دست دیگران دادن و سه دوره عجیب و غریب طی شد. مردم حالا با تمام پوست و خونشون که چشیدن بلای دوری از اهل بیت علیه السلام رو و سپردن مهارشون رو به غیر اهل بیت. ببینید در خطبه سوم آقا امیرالمومنین علیه السلام با حفظ جوانب وحدت جامعه به صورت خیلی خلاصه روشن وضعیت سه خلیفه گذشته رو که بر مردم بعد از پیامبر حکومت کردن اینجوری توصیف میکنه. میگه نفر اول ردای خلافت رو بر تن کرد در حالی که میدانست جایگاه من نسبت به حکومت و خلافت مثل جایگاه محور آسیاب به سنگ آسیا، که اصلا این سنگ آسیا دور اون محور میتونه بچرخه. خلیفه اول میدونست که من شایسته فقط بر این کار و با اینکه میدونست خودش شایسته نیست، این لباس خلافت رو به تن خودش کرد. بعد میگه خودش هم دائما به پیش مردم اعتراف میکرد که من لایق این کار نبودم و دائما از مردم عذرخواهی میکرد. این خلیفه اول. بعد میگه حالا عجیبه، شگفتا، خلیفه اول که در حیات خود از مردم میخواست عذرش را بپذیرند، کسی که خودش به مردم میگفت مردم من ناحق اینجا نشستم شما ما رو ببخشید، پس چگونه در هنگام مرگ خلافت را به عقد دیگری درآورد؟ اونی که خودش اعتراف میکرد خلافت حقش نموده، چرا آخر عمر و به چه حقی و با اجازه کی خلافت رو به خلیفه دوم داد؟ مگه حق خودش بود که به دیگران داد؟ هر دو از شطور خلافت سخت دوشیدند و از حاصل آن بهره‌مند گردند. این نفر اول. چی میخوام برادر عزیز خواهر گرامی خدمت شما بگم؟ امتی که تو همین چند ساعت پیش قبل از رحلت پیامبر زیر سایه رهبری مثل پیغمبر زندگی کرده بودن، رحمت للعالمین، حلقه اتصال زمین و آسمان و همیش لازم میشه، این پیغمبر یه دفعه سکوت کردن رفتن سراغ یک کسی که خودش هم دائما اعتراف میکرد که من شایسته کار نیستم. چقدر از کجا به کجا تنزل کردن، از چه رهبری به چه رهبری، با دست خودشون انداختن تو همیشه چاری. بعد میگه خب سرانجام اولی رفت، سرانجام اولی حکومت رو به راهی درآورد و به دست کسی سپرد. اون خلیفه اول، حالا خلیفه دوم، ببینید در نظر امیرالمؤمنین چه ویژگی‌هایی داشته؟ امام جامعه اسلامی، رهبر جانشین پیغمبر، چه ویژگی داشته؟ این امت با دست خودش رو گرفتار چه کسانی کرد؟ سرانجام اولی حکومت را به راهی درآورد و به دست کسی سپرد که مجموعه ای از خشونت، سختگیری، اشتباه و پوزش طلبی بود. زمامدار مانند کسی است که بر شطوری سرکش سوار است، اگر عنان محکم کشد پرده های بینی شطور پاره می شود، اگر آزادش گذارد در پردگاه سقوط خواهد کرد. سوگند به خدا، مردم در حکومت دومی در ناراحتی و رنج مهمی گرفتار آمده بودند و دچار دورویی ها و اعتراض ها شدند و من در این مدت طولانی محنت زا و عذاب آور چاره جز شکیبایی نداشتم تا آنکه روزگار دومی هم سپری شد. اینم از دوم. همینجور یکی یکی سقوط کردن. لااقل اولی خشونت نداشت، میگفت من علمشو ندارم، شایستگیشم نداشتم، ولی بناحق نشست پای میکنم. بعد داد به دومی که مجموعی از سختگیری و خشونت بود، خشونت و اشتباه پوزش طلبی بود، مردم در یه دوره طولانی شدت زندگی کرد. دومی رفت خلافت به کی رسید؟ به سومی. ببینید چجور پلده پلده سقوط کرده جامعه. سپس دومی خلافت رو در گروهی قرار داد، یه شورای تشکیل داد، اون شورا هم چه اتفاقی افتاد؟ تا آنکه سومی به خلافت رسید، رهبر یه جامعه اسلامی، خلیفه رسول الله رو بین امیرالمومنین. نمیخواد توهین کنه که امیرالمومنین بهترین انسان بود که تو جامعه وحدت رو حفظ کرد، ولی داره میگه مردم حواستون هست چه جوری دارید سقوط میکنید؟ از پیغمبر به کیا گرفتار کردید خودتون؟ تا آنکه سومی به خلافت رسید، دو پهلویش از پرخوری باد کرده، همواره بین آشپزخانه و دستشویی سرگردان بود و خویشاوندان پدری او از بنی امیه به پا خواستند و همراه او بیت المال را خوردند و برباد دادند. آخر همین مردم علیه همون خلیفه 80 گروه شدند، شورش کردند، خونش محاصره کردند، تصمیم جدی گرفتند که خلیفه رسول الله را بکشند. تنها کسی که سخنرانی میکرد، موعظه میکرد، گفت مردم نباید خلیفه پیغمبر رو بکشید ولو ناحقه، امیرالمومنین علیه السلام بود و تنها کسی که حسنینش رو میفرستاد از محاصره رد میشدن، بله زن و بچه عثمان آب و غذا میبردن، امیرالمومنین علیه السلام بود. بعد میگه شما خودتون رو گرفتار کیا کردید؟ حالا اومدن در خانه امیرالمومنین رو دارن میکوبن و اصرار میکنن که تو رو خدا ما غلط کردیم، اشتباه کردیم، چوبش هم خوردیم، تو بیا بپذیر. روز بیعت فراوانی مردم چون یالهای پرپشت کفتار بود، از هر طرف مرا احاطه کردند تا آنکه نزدیک بود حسن و حسین لگدمال گردند. با اینکه جوان بودن، بچه هم نبودن، خب بگید چه هجومی، چه جمعیتی ریختن در خانه من که بیا بپذیرم و ردای من از دو طرف پاره شد مردم چون گرده های انگوی گوسفند مرا در میان گرفتند. اما آن را که به پا خواستم و حکومت را به دست گرفتم پیمان چیست؟ خب این از نقطه آغاز. آغاز اصلی کجا بود؟ قدیر خون. خب از اول خدا گفت برید در خونه امیر المؤمنین. از اول از شما بیعت گرفت، بیعت کردید. خب چرا خودتون رو گرفتارین کردید؟ حالا 25 سال گذشته، اینا پشیمون شدن به خیال خودشون، اومدن در خانه همون آقایی که 25 سال پیش خدا گفت تنها راه نجات شما همین آقاست، ریختن در خانه بود. امیرالمؤمنین حالا برعکس نمیخواد بپذیره، واقعا نمیخواد بپذیره، نه که تعارف بکنن. چرا؟ برای ما سوال میشه که آقا جان خود شما داریم یه حق من بود، جایگاه من نسبت به خلافت مثل محور آسیا به آسیا بود، پس حالا که مردم اومدن پشیمون شدن چرا نمیپذیره؟ دلیلش رو میشه ایشالله بحث خواهیم کرد. دقت کنید که با امیرالمومنین که حقش خلافته خودش هم اعتراض داره چرا حق منو خوردید، حالا که مردم اینقدر با شور و شوق اومدن ازش التماس میکنن که شما بپذیرید چرا نمیپذیرید؟ چرا نمیپذیرید؟ اما به هر حال چون حجت بر حضرت تمام شد و بیعت کننده ها زیاد بودن، تکلیف شرعی شد پذیرفت. اما باز اصرار میکرد مردم بریم سراغ یک دیگه. دلیلش امروز میخونم، امشب شب. پس این وضع اول. حالا همین مردمی که بعد 25 سال دوباره یه صحنه شبیه قدیر خم رو رقم زدن در کوفه یا مدینه، یعنی همون جمعیت با اون شور و شوق که در قدیر گفتن بخن بخن لک یا علی قد اصبحت مولای و مولا کل مؤمن، تبریک تبریک علی جان امروز مولای من و همه مؤمنان شدی، دوباره 25 سال بعد با همون فشار میختن در خونه امیرالمومنین که بیا بپذیر. خب این مردم چه فرقی کردن که امیرالمومنین نمیخواد بپذیره؟ این بمانه برمیگرد. خب امیرالمومنین علیه السلام به واسطه تکلیف شرعی که خودش هم در خطبه سوم میفرماید کار رو پذیرفت علارغم میلش، ولی پذیرفت. خودش میفرماید لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر، اگر نبود این جمعیتی که حضورشون در صحنه ثابت کردن هست و حجت برای من تموم نمیشد و ما اخذ الله من العلماء الا یقاروا علی کذبت ظالم و لا سبب مظلوم، اگر پیمان و عهدی که خدا از دانایان گرفته که بر شکم بارگی ظالم و گرسنگی مظلوم سکوت نکنند، اگر این پیمان هم نبود من حتما شطور خلافت رو همچنان رها میکردم و به سمتش نمیرفتم، اما دیگه حجت بر من تموم شد پذیرفت. خب آیا واقعا همون جور که ما انتظار داریم تو ذهنمون مردم پشیمان شده یه دیگه بعد 25 سال التماس کنه مثل گوسفند حمله کردن به خونه امیرالمومنین پای این بیعت لاغر دیگه وای نیستن؟ نه، اون روز پای بیعت قدیر وای نستدن، چون میگفتن بابا حالا علی که معلوم نیست اینجور باشه، علی که خیلی تند و علی که جوان، و حالا که 25 سال چوبشو خوردن چی؟ حالا این دفعه وای نیستن پاش؟ نه وای نستدن. ببینید چه سیلی رو میرن تو این شرفا. ما بحثمون اصلا سر همینه، چرا اهل کوفه نااهل شدن؟ چی شده که تا قیامت هم ما وقتی میخوایم بگیم ما نامرد نیستیم، وقتی میخوایم بگیم پشت رهبر اون رو خالی نمی کنیم، وقتی میخوایم بگیم ما به عهدمون وفا میکنیم بی وفایی نمی کنیم، میگیم ما اهل کوفه نیستیم. اینقدر این خصلت اهل کوفه اون زمان درشت پست و خیره کننده است که ما بعد 1400 سال میگیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها به ما ندون. چه کار کردن با این اهل کوفه که اینا باز دوباره خودشون داوطلبانه اومدن در خونه امیرالمومنین زدن، التماس کردن، آقا نمیپذیرفت، اصرار کردن، حجت تموم شد پذیرفته، دوباره زدن زیرش. این سیر رو امشب ببینید. خیلی حضرت حکومت رو پذیرفت. یه کمی که گذشت، چند روزی از حکومت امرانو نگذشته که دو تا از یاران بزرگ پیامبر عزیز و از رفقای خیلی خوب گذشته امیرالمومنین اومدن برای تبریک خلافت امیرالمومنین. کیان؟ جناب طلحه و آقای زبیر. که سابقه های آنچنانی در اسلام دارن. پیامبر در مورد یکیشون که زبیر باشه فرمود زبیر سیف الاسلام، زبیر شمشیر بران اسلام است که هرگز در نیام نمیراند. در دوند اون یکم گفت این طلحه الخیر است. سابقه ها دارن در جکا پیامبر و در جوار اندرمونی زیر دست پیامبر. اینا آمدن تبریک بگن. آقا خدا رو شکر بالاخره بعد 25 سال حق به همدار رسید و از این حرفا فرسید. خب خیلی ممنون، متشکرم. حالا علی جان، ما که به حال از دوستان شما هستیم و سابقه داشتیم و با هم بودیم، اینا شما اگه صلاح میدونی یه بخشی از مسئولیت حکومت هم به ما بده. اومدن از امیرالمومنین اول کار سهم میخوان، سهم. بذارید اول بشناسیم زبیر کیه. وقتی امیرالمومنین علیه السلام رو وادار بخواستن بکنن با ابوبکر بیعت کنه، حدود 30 نفر در خانه امیرالمومنین تحصن کردن، گفتن ما 70 روز پیش در قدیر دست دادیم به علی، به هیچ کسی که دست نمید، مولای ما امیرالمومنین ما کاذب. یکیش زبیر بود، اینجور انقلابی بوده، اینجور زیر بار نمیرن. گفت نه، ما قول دادیم به امیرالمومنین، به هیچ کسی. تا دیگه امت داشت به اختلاف میکشید، امیرالمومنین فهمیدن که نه، بریم بیعت کنیم، ما باید سکوت کنیم و تحمل کنیم. یعنی این کار پای امیرالمومنین بوده روز اول. حالا به حساب سابقه که اول انقلاب داشت و دوره مجاهدت و جنگ و جانبازی که در رکاب پیامبر داشتن، جفتشون خیال کردن با این سابقه شون میتونن بیان از امیرالمومنین سهم بگیرن. حضرت هم فرمود در حکومت من برای شما دوتا هیچ جایی نیست. گفت چرا؟ گفت چون شما طلحه و زبیر اول انقلاب دیگه نیستید. یه روزی ساده‌زیست بودید، امروز تجمل‌گرا شدید. یه روزی حلال خور بودید، امروز از بیت المال بهتون 3 خلیفه خوردن حرام خور شدید. یه روزی ارزش‌ها براتون مهم بود، امروز دنیا براتون مهمه. من تو حکومت به شما جایی نمیدم. گفتن اینجوریه؟ بله اینجوریه. گفتن حالا بهت نشون میدم. همین دوتا یار بزرگ پیامبر و رفیق قدیمی امیرالمومنین رو تحصن خونه امیرالمومنین پا شدن. همون اول حکومت امیرالمومنین رفتن، همسر پیامبر رو هم فریب دادن، راه افتادن، لشکر کشیدن بصره. فرماندار امیرالمومنین رو گرفتن، موهای صورتش رو یکی یکی با دست کندن، بلا سرش آوردن، بصره رو به هم ریختن، قلدری کردن که یعنی آیا الله که به ما حکومت نمیدی ما به زور میگیریم. اولین جنگ علیه امیرالمومنین رو یارانش رو انداختن، یاران دیروزش. خب حالا مردم کوفه چی کار کردن با اینها؟ مردم کوفه تازه چند روز بیعت کردن، هنوز داغن. امیرالمومنین علیه السلام گفت پاشید بریم به جنگ فرموزوبه که میخوان جامعه اسلام رو به فتنه بکشن. پاشدن را افتادن، مردم پاشدن. اما آدمی که تاریخ و ظریف میفهمه میبینه عجیبه، یه تعداد آدم های سرشناس از همین اول انگار دارن ساز مخالف میزنن، با اینکه بیعت کردن. یک، خودشون بزرگان جامعه هم که مردم یواش یواش به اینا نگاه میکنن، میان یا نمیان. وقتی حضرت فرمود برید به جنگ بصره، این جنگ تلویزوی که در بصره فرمود به جنگ، همه بلند شدن قشنگ، آماده شدن، تجهیز اسباشون، شمشیراشون بیارن ببرن. حضرت نگاه کرد، اینا میگم تو نهج بلاغه است، نگاه کرد این 4 تا از بزرگان نشستن پا نمیشن. یکی عبدالله ابن عمر بود، پسر خلیفه دوم. یکی اسامه ابن زید بود، همون جوان 19 20 ساله‌ای که پیامبر روز آخر عمرش فرمود همتون برید با فرماندهی اسامه ابن زید جنگ. انقدر نرفتن و نق زدن تا پیامبر از دنیا بره بزنن زیرش. اسامه ابن زید اون روز چه آدم بزرگی بوده که پیامبر میگه همتون به فرمانده این جوان بریم جنگ. حالا عوض شده، نمیاد پای جنگ. یکی محمد ابن مسلمه است و یکی انس ابن مالک از بزرگان اسلام. حضرت گفت چرا پا نمیشی بریم جنگ؟ ببینید نفوذ و رخنه کردن در مردم چقدر قشنگه. گفتن یا علی، ما دلمون نمیاد دستمون رو به خون مسلمان آغشته کنیم. بدونید تو این یه جمله چقدر طعنه به علی علیه السلام زدن و چقدر شبهه برای مردم اینا که آدم عادی نبودن، اینا بزرگانن، راوی حدیثن، ناقل قرآنن، صحابه بزرگن، تابعین. گفتن آقا ما دلمون نمیاد، نمیتونیم دست به کشتن مسلمین آغشته کنیم. یعنی یک، تو داری خلاف شرع انجام میدی، یعنی مسلمون به جون مسلمون میرسی. دو، ما بهتر از تو میفهمیم. حداقل سه، شبهناک این جنگ و ما نمیتونیم قیامتمون رو فدای سیاست کنیم. این چقدر داره فکر القا میکنه، چون اینا نخبگان جنگ. حضرت فرمودن خب جنگ نمیای، بیعت من هنوز بهش هستید و نیستید؟ گفتن نه، به بیعت شما هستید ولی این جنگ رو نمیتونیم. حضرت هم خیلی خوب، پس برگردید به خونهاتون. وقتی اینا راه افتادن برن خونهاشون، حضرت فرمود ما کل مفتون لعات، هر گرفتار فتنه و فریب خورده رو که نمیشه سرزنش کرد چیکارشون کنید؟ یعنی اولا اینها رو متهم کرد، مارک زد به اینکه اینا فتنه گرفتتشون، اما این کار خودشون کردن. اولین بنای کج رو در درون لشکر امیرت الانتا رو گذاشتن. یه عده تو لشکر مردم عوام میان بابا اگر این جنگ حقه بچه اینا نیمدن، اینا که خودشون رزمنده بودن، اون اسامت بن زید، این مالک انس بن مالک، چرا اینا نیمد؟ نکنه ما اشتباه داریم میریم. همینایی که چهار روز پیش بیعت کردن و دوچار یک هم تردید شدن، ولی چون اول کار بود این جنگ اومدن. اومدن تو این جنگ، مالک ابن انس، رفش انس ابن مالک دوباره وسط راه خودش رو رسوند به امیر المؤمنین. فکر کردید پشیمون شد؟ نه، این مأموریت نفوذ داشت که بیا تو مسیر مسئله رو دوباره سست بکنه. حضرت بهش گفتن ببین مالک، انس ابن مالک، من و تو، طلحه و زبیر هم رسم هم بودیم. یادت میاد اون زمان در فلان جنگ، بعد از اینکه اون جنگ رو پیروز شدیم، هممون دور پیامبر جمع شده بودیم، پیامبر به طلحه و زبیر گفت طلحه و زبیر نیاد یه روزی من نیستم در فلان سرزمین اطراف بصره جلوی علی بن ابی طالب لشکر بکشید، تو جلوتر برو به طلحه و زبیر حرف پیامبر رو یادآوری کن، بگو این همون سرزمینه که جلو علی وایسته بود، شاید یاد حرف پیغمبر بیفتن، خجالت بکشن، توبه کنن، خودشون به جهنم نفرستن. خب کی داره به کی میگه؟ امیرالمومنین به انس ابن مالک. انس ابن مالک نانجی با دروغ تمام تو روی امیرالمومنین نگاه که گفت من اصلا یادم نمیادم چه قصه، چه پیغمبرم چند که حضرت قصه وجودشون گرفت. فرمودن اگر دروغ میگویی، امیدوارم از خدا میخوام چنان بیماری برس سر و صورت تو بگیره که حتی با عمامم نتونی بپوشونیش، یه نوع بیماری پوست. نوشتن در نهج البلاغه است که چنان به بیماری برس مبتلا شد که تا آخر عمرش مثل زنها پوشیده میتونه میخریس. دروغ وایسا جورت باید کن من یادم نه پیامبرم چون چیز در سر بزرگ بگفتش. پس برای چی اومدی جنگ؟ اومده بود همین کار رو بکنه، اومده دوباره تو دلار خالی کنه، بگه آقا معلوم نیست این علی درست میگه، بابا خودتون چند روز پیش بیعت کردید، مردم کوفر باید از ریشه بشناسن. هیچی، اومدن جنگ بصره. در جنگ بصره چون همسر پیامبر رو شطور گذاشته بودن، کسی دستش به شمشیر نمیرد، میترسیدن که بالاخره زن پیامبر نمیشه. برادر تو حاشیه یه نکته به شما بگم، تو پرانتز، این که اصرار دارید به تمام مردم اون که نهج البلاغه رو بگیرن بخونن، برای اینکه خواهید دید تمام اون چی که بر سر جامعه ایمان داره میاد در سر حکومت امیرالمومنین اومد. اگر کسی تاریخ نهج البلاغه رو داشته باشه تو دستش، نهج البلاغه رو فارسیش رو حتی شروع کنه بخونه، متوجه میشه تمام فتنه ها و امتحان ها و سختی ها که داره سر ما میاد، قبلا یه نمره سر امیرالمومنین حکومتش اومده، موقع یاد بگیره باید چی کار کنه. یه وقت نگن فلانی منتصر به بیت فلان بزرگ انقلابه، پس اینا که اشتباه نمی کنن، بابا همسر پیغمبر رو گذاشتن جلو اجرد که از بیت پیغمبر بالاتر. چرا؟ چون مردم رو دوچار شبهه کنن، بگن یعنی علی درست بگه همسر پیامبر اشتباه میکنه. کار اینا به کجا رسیده که رو همسر پیامبر شمشیر میکشن؟ شبهه رو بدازن دیگه تو دل مردم. ما بودیم به خدا قسم خیلی هم دست رو میشم شده میره دیگه بابا هیچی. اینو گذاشتن رو شطور فتنه درست کردن، خودشون هم دو طرف خیلی از یاران امیرالمومنین دلوره داشتن. خب بابا مگه میشه همسر پیامبر رو بزنی؟ حضرت فرمودن بچه ها این فتنه به سرعت شبهه میکنه تو دل همه یاران ما. اول کاری که باید بکنید یکی تو شمشیر رو بگیرید محکم بزنید چهار تا زانو شطور با هم قطع بشه. شطور که کوبیده بشه زمین دلوره ایجاد کنه میتونید جنگ رو برنده شید. این زن پیامبرم با حفاظت کامل میفرستیم بره مدینه. هر کی شمشیر داد از خوبان میرفت میگفت آقا من نمیتونم زن پیامبره. اون یکی نمیتونم زن پیامبره. آخر امیرالمومنین شمشیر رو دادن دست امام مصطفی علیه السلام. فرمودن حسن جان کار تو. گفت چشم. شمشیر رو گرفت آزاده امیرالمومنین چنان ضربتی زد شطور کوبیده شد. وحشت به دل افتاد که نه میزنن که جنگ رفت و پیروز شد. البته یادتون باشه این زن همین کینه رو نگه داشت و در تیرباران تابوت امام حسن جبران کرد. خب توی این صحنه خیلی از بزرگان شبهه‌دار شدن. یکی از یاران خوب و بزرگ امیرالمومنین که عالم و عارف و زاهد و عابد و اهل ذکره در نهج البلاغه معرفی شده به اسم ربیع ابن خفین، همین خواجه ربیع که در مشهد دفن که مردم از اون جهالت میان زیارتش میپذیرن. این آدم کی بود؟ آدم بزرگ بود. ما 8 زاهد بزرگ در صدر اسلام داشتیم، یکیش این آقاست. تو این جنگ حاضر بود در رکاب انجام نمیسیم. امیرالمومنینی که پیامبر بارها فرموده علی مع الحق و الحق مع علی یدور و حکس دار، هیچ وقت حجا علی هست نگران دیگه نشین، حق هم اونجاست. خب آقا تو که عالمی، تو که عارفی که دیگه میدونستی اینو پیامبر گفته، اومد به امیر ابن علی سلام عرض کرد آقا من بکنه نگرانم. چرا؟ آخه اینا صحابه پیامبرن، نام صحابه پیامبرن، اون همسر پیامبر، شما داماد پیامبر، میترسم یه وقت قیامتم این تازه عالمش. میشه منو معاف کنی برم در سرحداتی جای خدمت کنم به شما اینجا نباشم؟ حضرت گفتن باشه، حالا که شبهه دار شدی که نمیتونم به درد من دیگه نمیخوری، اما یه چیزی یادت باشه، اعرف الحق تعرف اهلن. بیچاره تو به جایی که حق و با شاخص ها بشنسی با اشخاص بخوای بشنسی رضا گیت شدی. میگی تر اوزوبر همون هم که سر فرستگاه اونقدر زخم شمشیر خور به تنشون، بابا اشخاص رو بل کن، شاخص های حق رو بشناس، آدم ها رو باش تطبیق بده. اعرف باطل تعرف اهل، اول برو باطل رو بشناس، خود به خود اهلش رو پیدا میکن. رهاش کردن گفتن تو برو. خواجه ربیع خیال کرد که دیگه عاقبت به خیر شده، هم از امیرالمومنین اطاعت کرده هم تو این جنگ شرکت نکرده. رفت کم کم به وجهه عرفانی و زهد و ذکر و اینهاش بل کرد و کلن از سیاست کشید کنار. 20 سال ایشون از سر ذکر و سجده بلند نشده در تاریخ زندگیش نمیشتن. 20 سال با هیچ کس حرف نزد، فقط ذکر گفته. امیرالمومنین علیه السلام شهید شد، امام مجتبی علیه السلام مرد، این آقا با امام مجتبی علیه السلام هم بیعت نکرد. امام حسین علیه السلام اومد با امام حسین بیعت نکرد. یه روز اومدن سر سجده بهش گفتم که سر پیغمبر خدا داره میره سمت کوفه، ما اعتنا نکرد. آن یه سیاست بود اصلا. گفتن اسیرش کردن، محاصرش کردن، بردن کربلا، اعتنا نکرد. اومدن گفتن سر پسر پیغمبر تو بین دو نهر آب با لب تشنه سر بریدن. این آقای عارف بدبخت یه چند ثانیه ذکرش رو تقیید قد کرد و مثلا یه جمله تأسفباری گفت از این مصیبت. بعد دود پشیمون شد که من چرا عمره رو تقیید کردم، ذکرم رو بدی کردم. خب حالا برید اونجا تو زیارتگاهش نوشته زندگی نامه شد. امام حسین علیه السلام که شهید شدن دهم محرم سال 61 هجری. این آقا کی مرده نوشتن یا سال 62 که هجری مرد یا سال 62. خیلی مسئله سنگین شده برای مردم. ای بابا بیدم که رب نکنه علی اشتباه میکنه، نکنه اونجوره. جنگ بستر رو بالاخره به لطف خدا محکم برنده شده. قلب و زبیرم رفتم رو درک واسق شدن و کار نداشت. امیر المومن علیه السلام بلا فاصله بعد از جنگ بصره یک سخنرانی کردن که در مکتوب علوه هست و از مردم کوفه تعریف کردن و تشکر کردن و تقدیر کردن که نقل جنگ حساس با این همه وجهه فتنه و استادن و برنده شد. اما آیا دشمن و نفوذی‌ها دست برداشتن؟ نه، همچنان دارن تو دل کوفیان نفوذ میکنن و اینها نسبت به امیرالمومنین که خودشون ریختن آوردنش پای حکومت مردد میکنن. مردد. ببینید در سال 36 هجری جنگ بصره، یعنی جنگ جمل، اتفاق افتاد. چقدر باید یه مردمی بیچاره و نامرد باشن که یک سال و نیم بعد، یعنی سال 38، ببینید امیرالمومنین از دست این مردم چی میگه؟ سخنرانی با خود مردم: آگاه باشید، من شب و روز پنهان و آشکار شما رو به مبارزه با شامیان دعوت کردم، یعنی با معاویه، و گفتم پیش از آن که آنها با شما به جنگن با آنان نبرد کنه. خواهر و برادر عزیز، این جمله که الان میخونم و بعد همه ما حفظ کنیم، قانونی است که امیرالمومنین یاد ما داره بوده. به خدا سوگند، هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار بگیرد ذلیل خواهد شد. هر ملتی که درون وطنش مورد حمله قرار بگیرد ذلیل خواهد شد. میگه نذارید دشمن بیاد جلو، شما برید بیرون از مرزها. بعد آدم نادان جاهل میگه به ما چه سوریه، به ما چه عراق، بیچاره نادان، اینا بدبخت ها دارن فدایی ما میشن. حتی وقت تو کرمانشاه اصفهان به جنگیم با داعش تا بفهمیم که مقصد همه اینا ایرانه، سوریه و عراق و یمن و همه اینا بهانه است. فرماد به خدا سوگند، هر ملتی که درون خانه خود با دشمن به جنگه ذلیل خواهد شد. یعنی نذارید جنگ اونجا بکشه که دشمن بیاد پای مرزا، شما مرزاتون ببرید جلو. ما الان داریم لب مرز اسرائیل و لبنان باش میجنگیم، افتخار ماست. یه روزی نمیتونستیم خرمشهر رو اونو پس بگیریم، امروز تمام منطقه شده سپر ما. این چون ما نهج البلاغه رو قبول کردیم. به خدا سوگند، هر ملتی که درون خانه خود مورد هجوم قرار گیرد ذلیل خواهد شد. حالا ببینم امیرالمومنین با ملتی که یه سال و نیم پیش طلحه و زبیر و جنگ و فتنش رو خاموش کردن با چه خونه دلی مشغول که چی شده اینا عوض شدن. اما شما سستی به خرج دادید و خاری و ذلت پذیرفتید تا آنجا که دشمن پی در پی به شما حمله کرد و سرزمین‌های شما را تصرف کرد و اینک فرمانده معاویه با لشکرش وارد شهر انبار شده. از شام پاشده اومده عراق، همینجور شهر به شهر داره میگیره مردم شام، هرچی امیر مردم کوفه، هرچی امیرالمومنین میگه پاشید برید جنگ کنید قبول نمی‌کنید. میگه تا شهر انبار اومدن در همسایگی شما و فرماندار من حسان ابن بکری را کشته و سربازان شما را از مواضع مرزی بیرون رانده است. آقای خان ما ببینید امیرالمومنین چی داره میگه. میگه اگر دشمن قلدری کرد نرفتی باهاش به جنگی، بیاد داخل ناموس زیر پا میذاره. ببینید، به من خبر رسیده مردی از لشکر شام به خانه زنی مسلمان و زنی غیر مسلمان که در پناه حکومت اسلام بوده وارد شده، یه مرد نامحرم، خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره های آنها را به غارت برده، در حالی که هیچ وسیله آن زنان برای دفاع جز گریه و التماس کردن نداشتند. چی بی غیرت! اینا داره به مردم میگه تو سخنرانی مسجدش. همه بر نگاش کن، لشکریان شام با غنیمت فراوان رفتند بدون اینکه حتی یک نفر آنان زخمی بردارند. ریختن تو خونتون، همه چی رو بردن، حدس و حرمتتون هم کردن، یه خون از بینی کوش خودمش هم نریخت از بی ارزگی اهل کوفه، و یا قطره خونی از آنها ریخته شود. اگر برای این حادثه تلخ مسلمانی از روی تعصب بمیرد ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است. شگفتا، شگفتا، به خدا سوگند، این واقعیت قلب انسان رو می‌سوزاند و دچار غم و اندوه می‌کند. کدوم واقعیت؟ که شامیان در باطل خود وحدت دارند ولی شما در حق خود تفرقه دارید. شما علی رو دارید زیر پرچمش نمیاید، اونا معاویه رو دارن براش جون میدن، با اینکه میدونن باطل است. زشت با روی شما و اندوه رنمایی نیابید که آماج تیره براش دارید. یک سال و نیم بعد چی شده مردم اینقدر پست شدن که جلو چشمشون ناموسشون داره تو شهرهای کنار دستشون تحت تعرض دشمن شامی قرار میگیره، هر چی رهبرشون میگه پاشید بریم به جنگی هیچ کس با نشد. در این خطبه نوشته علی برمون هر چی فریاد زد پاشید بریم جنگ، حتی یک نفر بلند نشد، یک نفر. دست آخر امیرالمومنین شمشیر به دوشش گذاشت، تنهایی رفت. تنهایی اینا کی هن؟ همونایی هن که دو سال پیش ریختن در خونه امیرالمومنین از پاشنی میکنن که تو رو خدا بیا بپسن. باید بریم تعمق کنیم انشاءالله که چی میشه یک جامعه با این ویژگی ها، با این رهبری، با اون ادعا، با این خطرات اینقدر زمینگیر و زمین میشه، اینقدر خار و خفت پرست میشن. چی شده اینا؟ یک دلیل مهمش رو امشب آغاز میکنیم، اینشالله بیمونه توضیحش برای فردا شب گرسنده. برادران عزیز، در هر جامعه و فرهنگی یه چیزای ارزش هم، یه چیزای ضد ارزش هم. مثلا در یه جامعه صداقت، امانتداری، گذشت، ایثار، اینا ارزش. در یه جامعه اینا نشانه عقب ماندگی و بی عرضگی و ساده لوحی میشن، درسته؟ در یه جامعه صداقت میشه ارزش، دروغگویی میشه ضد ارزش. اما در یه جامعه هم ممکنه دروغگویی برای مردم بشه ارزش، بگن هر کی زرنگ‌تره کلاه خودشو نذاره پس معرکه باشه، هیله‌گری بشه زرنگی. جامعه تا وقتی بر سر ارزش‌های الهی وایسته سرشو میده ولی سر خم نمی‌کنه. اما اگر خواست که حالا این جامعه سر خم کنه جلوی یزید، کافی ارزش‌هاشو یواش یواش عوض کنه، بدون اینکه خودش متوجه بشه داره چه کلاهی سرش میده، آروم آروم ارزش‌های جامعه رو تغییر بده. مردم به جای دلبستگی به تکلیف و دین و خدا، دلبسته دنیا و شهوت و مال و مقام بشه. وقتی ارزش ها جا به جا شد، مردم در موقع شعار دادن ممکنه شعارهای الهی انتلاعی بدن، ولی موقع امتحان دادن دیگه نمیتونن دروغ به خودشون بگن، همونی رو پاشوایی نیستن که تو دلشون بهش عشق میورزن. مردم کوفه در یک کلام که انشاءالله فردا باز بکنیم خواهید دید جامعه ایمان داره مبتلا میشه به مدرسه، در یک کلام بدون اینکه حواسشون رو بخوان جمع کنن و بدون اینکه بخوان بفهمن چه اتفاق سرشون داره میاد، ارزش هاشون عوض شده. دیگه اینا اون انقلابی ها نیستن، اینا اون مجاهدی نیستن، اینا اون کسایی نیستن که آرزوی شهادت از بچه 13-14 ساله تا پیرمرد 80 سالش رو گرفته بود، ظاهرشون رو حفظ کردن. و ظاهر انقلابی، حضرت در نهج البلاغه میگه در موقع شعار دادن صداتون از همه بالاتر، اما در موقع عمل کردن از همه عقب‌ترید. ظاهر رو حفظ کردن ولی دلاشون پر از حب دنیاست. چون پر از حب دنیاست، آدم در امتحانهای سخت اونی رو که دلش باهاشه انتخاب میکنه، نه اونی که زبونش باهاشه. حالا امیرالمومنین و آرمانهاش رو زبون مردمن، دنیا و محبتش رو دل مردمن. در جنگ بین این دوتا کدوم انتخاب میکنن؟ معلوم، محبت دنیا رو انتخاب میکنن، محبت دنیا رو انتخاب میکنن. این رو باید خیلی مراقبت کرد. دشمن در روزگاری که رهبر جامعه ما علی ابن علی طالب بود تونست این کار رو بکنه، چه برسه در روزگاری که رهبر ما سید علیه. اگر برد اون نقش موفق بشه، سر حسین ابن علی ها باید برد نیسته به انتقامی داره بشه، حتما این اتفاق باید بیفته تو چهار نفر بیداشت. ولی اینقدر این حرکت نرم آرام 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 که اکثریت مردم متوجه نیستن که داره ارزشش عوض میشه. شما فردا من از جامعه خودمون خیلی با صراحت و شجاعت برای شما نمونه هایی میریزن و سر تا ببینید ما در معرضش هستیم یا نیستیم. حالا ما راست بگیم اهل کوفه نیستیم یا نه، چیکار کنیم واقعا اهل کوفه نشیم و دشمن آیا بل کرده ما رو به امان خدا یا نه اون داره واقعا کاری میکنیم ما در درون اهل کوفه بشیم، که اگر بشیم باید به آماده باشیم که آثار و بدبختی های این تغییر ارزش ها رو بچشیم. حضرت میگه بابا در شهر انبار ریختن، فرماندار من رو کشتن، سربازای شما رو کشتن، به خونه زن مسلمان حمله کردن، خلخال از پاش کشیده نامحرم، گردن بند از گلوش، گوشواره از گوشاش، پاشید بریم. مسلمان اگه از این قصه بمیره کاری نکرده، هیچ کدوم تکون نمیخوره، هیچ کدوم. چرا؟ چون اگه تکون بخورن بعد دست از محبوبهاشون بکشن، دنیاشون در خطره، کلی زحمت کشتن برای دنیا جمع کردن بعد از بودن برای حالا بخوام وایستن برن به جنگن یه وقت کشته میشن، از این محبوبهاشون محروم میشن. این اتفاق تعارض بین محبوبهای حقیقی و محبوبهای شعاری است، اتفاقی است که خدا در قرآن گفته بدون استثنا بر سر همه تون این امتحانو بیارم، بر سر همه تون این امتحان بیارم که معلوم بشه مؤمن حقیقی کیه، منافق کیه. بعد تو همجور شعار بدی و قاضی هم مؤمنین بشی، فریب بدی دیگرانو، همچین امتحانشو برای پیش بیارم تا ذاتت بریزه بیرون، ذاتت کلیخ بیرون، حالا بری بشی گریه کن که ای حسین ابن علی رو با لب تشنه سر بریدیم هیچ، بدن متحرش زیر سلم اسمان بردیم هیچ، تازه این روزا برداشتیم کاروانشو به عنوان کاروان اسیر داریم میبریم تو شهر و دیارمون. کاری میکنم ذاتتون معلوم بشه، ذات مردم کوفه و شام این روزا خیلی خوب معلوم بشه، دارن میارن اسرا رو میبرن به سمت کوفه، وارد کوفه میکنن، خدا لعنتشون کنه، بابا این کوفه شهر زینب کبرا سلام الله علیها است. خیلی از زنان اینجا شاگردان جلسه تفسیر قرآن همین بانوی مکرمان تو شهر امیرالمؤمنینه، اینجا همون شهری که مریضای لا علاجشون در خونه امیرالمؤمنین میآوردن شفا میگرفتن، اینجا همون خونه است، همون شهری است که امیرالمؤمنین نیمه های شب تک و تنها نون و خورما برای فقیراشون میبرد. اینا که غریبه این شهر نیستن. اما ببینید یک ملت وقتی ارزش های خودشون از دست دادن به چه جنایت هایی دست میزنن که چه بسا هیچ یهودی این کارو نکرد. من چند بیتی روزه بخونم تا ایشالله عزیز دلم نفس بدم. این شبا باید خیلی نگران حال امام سجاد و زینب کبرا بچه ها باشه، دیگه امام حسین نیست، قمر بنی هاشم نیست، علی اکبر نیست، از زن روایت تنها مرد این قافله جوان است به اسم امام سجاد، اونم قل و زنجیر به گردن دارم میبرم به اسارت. دختر فاطمه بازار خدا رحم کند، دختر فاطمه بازار خدا رحم کند، چادر پاره و انزار خدا رحم کند، ما که از کوچه فقط خاطره بد داریم، آخه این دختر یه بارم همچین صحنه‌ای رو تو کوچه‌های بنی هاشم دیدیم، ما که از کوچه فقط خاطره بد داریم، شود این حادثه تکرار خدا رحم کنه. یک زمان
حسین جان یک شب پیر شدی یا ز تنور آمدی، یک سر و این همه آزار خدا رحم کنه. یا صاحب زمان معذرت میخوام، نیزه داران همه مستن نیفتی پایین، حنجرت خوب نگهدار خدا رحم کنه. گیسویت کم شده با این جگرم میسوزه، بر من و زلف خم یار خدا رحم کنه. حسین جان تو رفتی ببین سر این زن و بچه تو شهر امیر و مؤمنی دارن چه بلایی میاره، کرای فهما ظرف خاکستر یک افته هنوز آتش دار، شعله افتاد به گلزار خدا، شعله افتاد به گلزار خدا رحم کند. دست انداخ یکی پرده محمد را کرد جلوی چشم علمدار خدا رحم کنه. این کار ما عمدن از بازار بند فروشا میخوان عبور بدم، راه ما از گذره بند فروشا افتاد، این همه چشم خریدار خدا رحم کند. حسین
سلام.